ایران را بشنویم.
برتر شد.
برتر شد.
با نام و یاد خدا، سلام. سلام به شما پدر و مادرهای دلسوز و آینده نگر و شما دانش آموزان فعال و کوشا. در خدمت شما هستیم با یک برنامه دیگه در کنار آقای مهندس هیراد زاکر، مشاور 9 تا از رتبه‌های تک رقمی کنکور که خودشون زمان کنکور فیزیک رو 100 زدن. میتونیم از تجربیاتشون خوب استفاده کنیم و همینطور مدیر آموزشگاه هیراد هم هستن. آقای زاکر سلام به شما، خیلی خوش آمدین.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم نجفی و همه شنوندگان خوب رادیو ایران، در خدمتتونم.
متشکرم آقای زاکر. شما که تو آموزشگاهتون از اساتید برتر استفاده میکنین و کمک میگیرین، اجازه بدین این پیامک رو بخونم. دوست عزیز شنونده ای گفتن که دخترشون امسال 27000 شده، نتونسته رشته مورد علاقش رو قبول بشه، میخواد پشت کنکور بمونه. الان خیلی ناراحته، کلی زمان از دست داده و میگه که دیر شده و ای کاش از تیر ماه شروع میکردم.
خواهش میکنم، ببینید اگه الان شروع نکنن دو ماه دیگه میگن ای کاش از مهر شروع میکردم و هنوز اونقدر هم دیر نیست، میشه نتیجه گرفت. چرا؟ چون منابع مطالعاتی که ما تقدیمتون میکنیم حجم خیلی منطقی و معقولی داره. ببینید عزیزانی که میخوان امسال دوباره کنکور بدن، من حواسشون باشه، اگر 12 نمرات خوب نبوده ترمیم بکنن، اون 6 تا درس 11 رو هم حواسشون باشه ترمیم بکنن، اینا رو دارن، کنکور هم دارن. به همین خاطر برنامه ما اینه که سریع شروع بکنیم، بتونیم تا آخر اسفند درس ها رو تموم کنیم، بعد از عید بذاریم برای مرور، جمع بندی، رفع اشکال، نمونه سوالای سخت کار کردن. یعنی ما نخواهیم شب امتحان نهایی بشیم تازه درس بخونیم.
بله.
ببینید شما باید 17 تا درس رو امتحان بدی اگر بخوای 11 رو ترمیم کنی، 12 هم ترمیم بکنی. هر درس بیشتر از یه روز و نیم وقت نخواهی داشت، نمیتونی کاری انجام بدی. بعد تا آخر اسفند تموم کنیم، سریع باش، همین الان بعد شروع بکنیم. اما شایان یوسفی هم با رتبه 30000 پشت کنکور موند، سال بعدیش 138 شد، سال بعدیش کی بود؟ همین کنکور 404. چجوری اینقدر تغییر کرد؟ ببینین ما تدریس بهترین استادا که معروف ترین کتابای تست نوشتن تقدیمش کردیم، هم مفهومی بهش درس بدن، تشریحی درس بدن برای امتحان نهایی.
بله.
هم روش تستی بهش یاد بدن که ایشون نخواد بره سوالا رو تو 10 دقیقه جواب بده، زیر 1 دقیقه بعد جواب بدی، با راه حل 10 خطی هم نمیشه، بعد روشای نیم خطی خطی تستی یاد بگیری. از طرفی سر جلسه که رفت همه سوالا براش آشنا بود، چون ما هر ساله با استادامون تطابق 100 داریم دیگه. پیامک بدین از کنکور 99، اولین کنکور نظام جدید، تا این آخرین کنکوری که برگزار شده میتونید تطابقا رو ببینین. تک تک سوالا رو ما با آدرس نشون دادیم.
بله.
آقا این تستی که تو کنکور اومده مشابهش تو کدوم صفحه جزوه بوده؟ واقعا واسه انگیزه میشه. خب خیالش راحت بود، این آموزشا در اختیارش بود، حجمش هم روزی 2 ساعت و ربع بود، یعنی به راحتی شایان یوسفی اونا رو استفاده میکرد، تعداد زیاد تست میزد، هر تستی اشتباه میزد بلا فاصله با همون استاد رفع اشکال میکرد. مشاور براش گذاشتیم که پزشکی دانشگاه تهران میخون، بهش برنامه درسی شخصی داد، مشخص بود که هر روز چه ساعتایی و چه کارهایی رو انجام بده، گزارش کاراش روزانه چک میشد، برنامه‌اش هر هفته تغییر میکرد، روش مطالعه مباحث مختلف، آزمونای منظم، مشاور روانشناس، همه اینا رو در اختیارش قرار دادیم و تونست با وجود اینکه سال اول 30000 شده، سال بعدی رتبه 138 بشه.
تخفیف میدین به شنوندای رادیو ایران؟
حتما. ببینید عزیزانی که عدد 7 رو به سامانه ما ارسال میکنن که شمارهشون ثبت میشه.
بله.
مشاوره ما هم زیر 2400 باشون تماس میگیرن، هم با داوطلب هم با اولیای بزرگوار کامل صحبت میکنن و این کاملا رایگانه. منتها 100 نفر اولی که زودتر پیامک بدن 60% تخفیفن برای ثبت نام تو طرحو اگه بخون انجام بدن تقدیمشون میشه. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
پس فرصت رو از دست ندین و از این تخفیف بهره مند بشین.
عزم، اراده، تصمیم، حرکت و موفقیت. برتر شو. برای برتر شدن هرگز دیر نیست.
بسیار خوب آقای مهندس زاکر، دوست عزیزی مادر دلسوز و نگران پیام دادن، گفتن پسرشون 12 کلاسای آنلاین یه مؤسسه رو اسم بردن که ثبت نامش کردن از تابستون،
بله.
اما به قدری مطالب زیاد بوده و وقت گیر که نتیجه عکس داده باعث شده نمرات مدرسهش هم پایین بیاد. الان هم استرس کلاس ها رو داره، هم استرس مدرسه رو. از شما راهنمایی خواستن.
خواهش میکنم. ببین متاسفانه کلی الان کلاس آنلاین هستن و بسیار حجیمن. یعنی شما نگاه میکنه هفته 40 تا 60 ساعت کلاسه. یعنی اصلا چجوری داوطلبی میخواد اینو استفاده بکنه؟ اصلا غیر ممکنه. ببینین علی قربانی داوطلبی بود که به همین دلیل اصلا پشت کنکور موند. یعنی ایشون هفته 60 ساعت کلاسش مدرسه هم داشت.
بله.
نه تست میرسید بزنه، نه مرور میتونست بکنه، نه حتی تکالیف مدرسه، امتحانات مدرسه اینا رو بخونه. یعنی ایشون همیشه تو مدرسه نمراتش پایین بود. معلم‌ها هی ایشون رو مورد خطاب قرار می‌دادن، آقا تو درس نمی‌خونی، هی احضار اولیا میشد، در حالی که داشت تمام زمانش رو می‌ذاشون کلاس آنلاین‌ها رو تموم بکنه. از هر دو تامو اصلا پشت کنکور موند. یعنی از یه جایی به بعد دیگه درس رو رها کرد. خب فشار رو تا یه جایی میشه تحمل کرد.
بله.
سال بعدی ما علی قربانی رو باش کارو شروع کردیم، تدریس بهترین استادا رو بهش دادیم چون آموزشش ضعف داشت. استادایی که معروف‌ترین کتابا رو نوشتن بیان مفهومی و تشریحی درس بدن، بره ترمیم معدل کنه، نمرات نهاییش هم خراب شد و بعد درست می‌کردیم. از اون طرف روش تستی یاد بگیره، زیر 1 دقیقه بعد سوالای کنکور شما بتونی حل کنی، با هر راه حلی نمیشه.
دقیقا.
و تطابق صدام که هر ساله با استادا داریم، خیالش راحت بود جزور مسلط چه خارج از این سوالی نخواهد دید. خب در کنارش این آموزش حجمش روزی 2 ساعت و ربع بود. یعنی بیشتر زمانش علی قربانی به درس خوندن و تمرین کردن و مرور کردن و آزمون زدن اختصاص میداد، نه اینکه همه وقتش رو بذاره فقط کلاس رو تموم کنه. ببینید شما آموزش رو دریافت کنی، بری تمرین حل کنی، اشتباه بکنی، اونا رفع اشکال کنی، تازه یادگیریت کامل شه. حالا بعد بری تمرین کنی، مهارت به دست بیاری. خب اینم براش امکان پذیر بود. هر تستی هم اشتباه میزد بلافاصله با همون استاد میتونست رفع اشکال کنه. مشاوری هم که براش گذاشتیم پزشکی دانشگاه تهران میخوند، برنامه درسی شخصی، گزارش کارش روزانه چک میشد، هر هفته برنامه تغییر میکرد، تک تک مباحث روش مطالعاشو بهش یاد دادیم، آزمونای منظم، مشاور روانشناس. علی قربانی که اینجوری آسیب دید پشت کنکور مون، سال بعدیش پزشکی قبول شد دانشگاه ایران. چرا داوطلب شما نتونه؟
قطعاً میتونه. متشکرم. فقط راه ارتباطی رو هم بفرمایید که این مادر عزیز با شما تماس بگیرم.
خواهش میکنم. عزیزان عدد 7 رو به سامانه که میگم ارسال کنی، شمارتون ثبت میشه و خود ما زیر 24 ساعت با شما تماس میگیریم، هم با داوطلب هم اولیای بزرگوار کامل صحبت میشه، کاملا هم رایگانه. 100 نفر اولی هم که زودتر از دیگران پیامک بدن 60% تخفیف. برای ثبت نام طرحا تقدیمشون میشه. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
ممنون و متشکرم از شما آقای مهندس زاکر. ما معمولاً در مورد 12 و کنکوری ها صحبت میکنیم، اما تعدادی از پیامک های ما به 9 اختصاص داره. براشون برنامه داریم؟
حتما. ببینید بچه های 9، من زمان کم تیتروار بگم. 1. بعد تمام رشته ها و فرصت های شغلیشون و مقاطع بالاترشون رو با دقت بشناسین. شما انتخاب رشته میخوای بکنیم امسال؟
بله.
انتخاب رشته رو بر اساس سلیقه خودت انجام نمیدی، بر اساس نمراتی انجام میدی که تو امتحان نهایی آخر سال میاری.
بله.
و اونه که تعیین میکنه شما کدوم رشته رو میتونی بخونی. امتحانم نهایی سخته، بعد متناسب با اون آماده بشی. و 3. آزمون تیزهوشان و نمونه رو جدی بگیرین. 2% بچه‌ها مدرسه تیزهوشان میرن، ولی 80% رتبه‌های امسال از مدرسه تیزهوشان بودن. چه آزمونش با نمونه دولتی هم یکیه و شما باید به شکل تستی درس بخونی، یعنی سوالا رو بتونی تو 40 50 ثانیه جواب بدین. راه حلای کوتاه تستی میخواد. ما هر سه تا اینا رو با شما کار میکنیم. نگران نباشین. عدد 7 رو به سامانمون پیامک کنین، زیر 24 ساعت با شما تماس میگیریم. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
ممنون و متشکرم از شما آقای مهندس هیراد زاکر، و سپاسگزارم از شما دوستان عزیز شنونده. براتون آرزوی موفقیت، سعادت و سلامت دارم. خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
از تخت تا تبعید، صدای سقوط قدرت در تاریخ، در تاریخ.
صدای ناقور کشتی در شب 27 مهر 1320 سکوت کاخ سلطنتی را شکست. رضاخان، مردی که با تحکم بر مردمش حکومت می کرد، حالا با چمدانی از خاطرات و حسرت به جزیره دور افتاده در اقیانوس هند فرستاده می شد.
سوار کشتی شدیم و رفتیم به جزیره ایلموریس. البته 5-6 ماه اونجا بودیم. بعد از جزیره موریس رفتیم به امریکا جنوبی و بین راه ناچار بودیم که در یه جای متوقف بکنیم، در دوربان، منطقه به افریقای جنوبیه. در دوربان قریب یه ماه دو ماه بودیم و بعد گفتن که راه کشتی خیلی کار مشکلیه و ما اطمینان نداریم اینکه سالم برسن اعلیحضرت. به این جهت بهتره که در جوهانسبورگ، یکی از شهرهای افریقای جنوبیه، در اونجا متوقف بشن. و قریب چندین سالم که من اونجا بودم تا اعلیحضرت فوت شدن دیگه. اعلیحضرت که فوت شدن، البته نعششون بعد آوردن چنین که به قاهره و از قاهره هم آوردن به تهران.
در شهریور برکنار شد و فرزندش محمد رضا به دستور غربی ها انتخاب شد.
عموم ملت و کارمندان، اهم از لشکری و کشوری، ولیعهد و جانشین قانونی مرا باید به سلطنت بشناسند و آنچه از من نسبت به مسائل کشور پیروی می کردند نسبت به ایشان نیز منظور دارند. تهران، کاخ مرمر، 25 شهریور ماه 1320.
می نوشم به افتخار اعلیحضرت شاهنشاه محمد رضا شاه پهلوی. به امید سالهای پرقدرت.
اما این فقط داستان یک پادشاه نیست. این قصه تکرار شونده تاریخ است، از اعتماد به قدرت‌های غربی تا سقوطی تلخ. رضاخان در آن لحظه نه فقط تاج سلطنت را واگذار کرد، بلکه آخرین امیدش به غرب را نیز از دست داد. او که با حمایت بریتانیا به قدرت رسیده بود، حالا توسط همان قدرت به تبعید فرستاده می شد و این تناقض در دل تاریخ ایران زخمی عمیق بر جای گذاشت. رضاخان در کودکی طعم فقر را چشیده بود. در آلاشت مازندران در خانواده نظامی به دنیا آمد و خیلی زود پدرش را از دست داد. زندگیش با سختی آغاز شد، اما روحیه نظامی و جاه طلبیش او را به قزاق خانه کشان. در آنجا با نظم و قدرت پله‌های ترقی را طی کرد. کودتای سوم اسفند 1299 نقطه عطفی بود که با همراهی سید ضیاءالدین طباطبایی تهران را تصرف کرد و به تدریج قدرت را در دست گرفت. در سال 1304 با حمایت بریتانیا و حذف احمد شاه قاجار سلطنت را به دست آورد و سلسله پهلوی را بنیان گذاشت. دکتر علی کیهانیان، کارشناس تاریخ معاصر، معتقد است
به واسطه ویژگی‌های جاه طلبانه که رضاخان داشت و در عرصه نظامی هم ادعای فراهم کرده بود و فتوحاتی هم داشت. ایشون خودشون رو محق حکومت و حاکمیت بر ایران میدانستن، فلذا به واسطه حمایت دنیای غرب، مشخصا بریتانیا، به قدرت رسید.
او سعی کرد تمام دستورات بریتانیا را پیاده کند. راه آهن، کشف حجاب، تغییر لباس و اصلاحات اداری همه در دوره او شکل گرفت. اما این اقدامات با سرکوب شدید همراه بود. روحانیت، روشنفکران، عشایر و حتی نزدیکانش از تیغ حذف در امان نماندند. رضاخان ارتشی ساخت که به ظاهر قدرتمند بود. او تصور می‌کرد که با اتکا به ارتش و حمایت غرب می‌تواند ایران را مدرن کند و سلطنتش را تثبیت نماید. اما این تصور در آستانه جنگ جهانی دوم فرو ریخت. دکتر سهراب کیان، کارشناس تاریخ معاصر، معتقد است
خب دلایل متعددی داره. اولا در مدرنیزاسیون رضاخان در همون جا هم اشتباهات بزرگی کرد، که مدرنیزاسیون باید متکیه بر یک مکتبی باشه که در غرب چنین بوده، مکتب مدرنیته ایجاد شد و بر اساس اون مدرنیزاسیون انجام شد. اما در ایران رضاخان قبل از اینکه مدرنیته شناخته بشه، مدرنیزاسیون را آورد. حالا بماند که مدرنیته از اصولا در غرب که زادگاهش بوده در جنگ جهانی اول از بین رفت و پایان پذیرفت و دوره پست مدرن شروع شد. اما حالا از اینکه بگذریم و منهای اصلاحات رضاخانی که همه اون چیزی که در ایران اتفاق افتاد از جمله راهن فقط منحصر به رضاخان نبوده، بلکه در زمان قاجاریه حتی ما 350 کیلومتر راهن داشتیم. یعنی تاریخ رو باید درست روایت کرد، بسنده نکرد فقط به اون چیزی که شیفتگان رضاخان اعلام میکنن. این یک نکته است. در مورد کشف حجاب هم که خب از اشتباهات بزرگ رضاخانی بود دیگه، که کشف حجاب کرد در مملکت مسلمانی که سنت، حالا از مذهب بگذاریم، حتی سنت حجاب یک سنت دیرینه و فرهنگی در این مملکت بوده و رضاخان حتی در بعد ورودش برای حکومت در ایران شعار نمیدونم تبعیت از اهل بیت رو داد و من امام حسینی هستم و چنین و چنان، از این ها بگذاریم. به هر حال کشف حجاب به عنوان یک امر مثبت برای دوره رضاخان تلقی نمی شود.
در سال 1939 جنگ جهانی دوم آغاز شد. ایران اعلام بی‌طرفی کرد، اما روابط نزدیک رضاخان با آلمان نازی نگرانی‌های بریتانیا و شوروی را برانگیخت. ایران با موقعیت استراتژیکش برای متفقین حیاتی بود. نفت جنوب، راه آهن سراسری و مرزهای شمالی با شوروی همه دلایلی بودند که اشغال ایران را توجیه می‌کردند. در شهریور 1320 نیروهای شوروی از شمال و بریتانیا از جنوب وارد ایران شدند. ارتش رضاخان که سالها با رژه و نمایش قدرت ساخته شده بود، در برابر متفقین فرو پاشید. رضاخان در برابر فشار بریتانیا در 25 شهریور به دستور بریتانیا استعفا داد. اما این پایان کار نبود. دو ماه بعد در 27 مهر او را به جزیره موریس تبعید کردند، جایی دور از وطن، دور از قدرت و دور از خاطراتی که ساخته بود.
علی‌رغم همه اینها، به خاطر اینکه ارتش ایران که ارتش هم بسیار ضعیفی بود و هم به شدت وابسته بود، نمیتونست در مقابل قوای خارجی انگلیس و شوروی مقاومت بکنه و خیلی زود ایران با اینکه بی‌طرفی اعلام کرده بود به دو نیم تقسیم شد. بخش شمالی دست شوروی افتاد و بخش جنوبی دست انگلیس، و ارتش ایران هم با اینکه بی‌طرف بود و اقدامی برای مقابله نکرده بود، به زودی تسلیم شد و نتونست کوچکترین مقاومتی انجام بده.
در موریس رضا خان در خانه‌ای تحت نظر زندگی می‌کرد. ارتباطش با ایران قطع بود. افسرده، بیمار و منزوی روزها را با حسرت بازگشت می‌گذراند. بعدها به جوهانسبورگ در آفریقای جنوبی منتقل شد، اما هیچگاه نتوانست به ایران بازگردد. در 4 مرداد 1323 در غربت درگذشت. پیکرش سالها بعد به ایران بازگردانده شد، اما آنچه از او باقی مانده بود نه فقط استخوانهایش بلکه عبرتی تاریخی بود. اعتماد رضا خان به غرب سرنوشتش را رقم زد. او تصور می‌کرد که بریتانیا که او را به قدرت رسانده بود در لحظه بحران نیز از او حمایت خواهد کرد، اما غرب منافع خود را مقدم می‌داند. پس از او فرزندش محمد رضا بر مسند قدرت نشست و باز هم تاریخ تکرار شد، تا جایی که او هم اعترافات مختلفی کرد.
در جنگ بین‌المللی دوم در اثر خوشباوری به اینکه احترام ملل محفوظ میماند، در قفس طلایی به اصطلاح بی‌طرفی خودمون آرامیده بودیم، تا اینکه به ما کسانی که صاحب زور بودند معنی بی‌طرفی را نشان دادند. باز تکرار میکنم، اگر در آن روز ما اونطور خوشباور نبودیم و آمادگی آن را داشتیم که قبل از اینکه مملکت ما تحت اشغال قرار بگیرد و از حدود استعداد دفاعی ما خارج باشد که از آن دفاع بکنیم، مملکت را به کسی سالم تحویل نمی دهیم، اتفاقات شهریور 1320 احتمالاً پیش نمی آمد و نیروی دریایی جوان ایران نابود نمی شد. ولی هر ملتی از تاریخ باید پند بگیرد.
این الگو بارها در تاریخ تکرار شده است. قذافی در لیبی پس از سالها همکاری با غرب در جریان بهار عربی توسط ناتو هدف قرار گرفت و به شکل فجیعی کشته شد. او پیشتر هم از عدم اعتماد به غرب در جلسه اعراب گفته بود:
ممکن است نفر بعدی من باشم یا شما باشید.
حسنی مبارک در مصر، متحد دیرینه آمریکا، در سال 2011 با خیزش مردمی سقوط کرد و به زندان افتاد. اشرف غنی در افغانستان با حمایت آمریکا به قدرت رسید، اما در سال 2021 با خروج نیروهای آمریکایی کشور را ترک کرد و طالبان قدرت را به دست گرفت. نگو دین دین در ویتنام جنوبی با حمایت آمریکا حکومت کرد، اما در کودتایی که خود آمریکا از آن حمایت می‌کرد کشته شد. صدام حسین نیز که زمانی در برابر ایران مورد حمایت غرب بود، پس از حمله آمریکا به عراق دستگیر، محاکمه و به دار آویخته شد.
حسن شربل از سفیر عراق می‌پرسد چرا صدام جنگ را انتخاب کرد. صلاح عمر علی می‌گوید:
معتقدم دو عامل در این تصمیم صدام نقش ایفا می کرد. صدام به این نتیجه رسیده بود و یا احساس کرده بود که این اقدامش همراه خواهد بود با حداقل موافقت غرب، به دلیل هراس‌هایی که از ایران بعد از شاه برای غرب ایجاد کرد.
امروز نیز کشورهایی هستند که درگیر همین چرخند. اوکراین با تکیه بر حمایت غرب وارد جنگی فرسایشی با روسیه شده که هزینه‌های انسانی و اقتصادی سنگینی دارد. عراق و سوریه با دخالت‌های غربی به بهانه مبارزه با تروریسم دچار فروپاشی زیرساخت‌ها و بی‌ثباتی سیاسی شدند. در بحران قره‌باغ تنها ماند و بخشی از خاکش را از دست داد و در همین روزها در فضای سیاسی و فرهنگی کشور خودمان هنوز هم برخی نگاه‌های دلبسته به غرب دیده می‌شود. جریاناتی که گمان می کنند حل مسائل ایران از مسیر سازش و وابستگی به قدرت‌های خارجی می گذرد. اما تجربه رضاخان میرپنج و ده‌ها نمونه مشابه در جهان نشان داده که این مسیر نه تنها به استقلال نمی رسد، بلکه به تحقیر و فروپاشی ختم می شود. رهبر معظم انقلاب بارها و بارها در سخنرانی‌های عمومی و دیدارهای خصوصی بر ضرورت حفظ استقلال، تقویت اقتصاد مقاومتی و بی‌اعتمادی به وعده‌های غربی‌ها تأکید کردند.
روشنفکر غرب زده چون دستگاه محاسباتیش دستگاه اختلال یافته است، این از این تجربه‌ها استفاده نمی‌کنه، بهره نمی‌بره. دستگاه محاسباتی وقتی دچار اختلال شد از داده‌های درست خروجی‌های غلط به دست خواهد آورد، یعنی تجربه ها هم دیگه به درد او نخواهد خورد.
این پیام ها نه شعار بلکه حاصل تجربه‌ای تاریخی اند.
اینها میتواند به عنوان یک الگوی متنبه کننده برای حکومت ها باشه، اونجایی که حاکمان و دولت ها و کسانی که سردمدار خدمت به مردم هستند از این خدمت باز بمانند، اعتماد کنند به جریان غرب و از داشته های داخلی غافل بشوند، قطعا این محکوم به فنا و در واقع نابودی است. رهبر معظم انقلاب همچنان که بر اعتماد به داخل جایگزین اعتماد به غرب تاکید دارند و هشدار میدهند به نسل به خصوص امروزی، اون حاصل یک شعار اساسی است: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی.
گرگ و بره نمیتونن با هم دیگه سر یک میز بشینن، مذاکره کنن و یه قطعنامه‌ای صادر کنن و هر دو در امان باشن. نه، قطعا آخرالامر پایان این قطعنامه مساوی است با قربانی شدن بره خواهد بود. اینها همه آموزه هایی است که به ما میآموزه که به هیچ وجه نبایستی به بیگانه اعتماد کرد، اتکا کرد، بلکه اگر قرار است با بیگانه ارتباطی باشه، باید ارتباط رقابت آمیز باشه، احترام متقابل باشه، به رسمیت شناخته شدن حقوق هر یک از طرفین باشه، یعنی در شرایط برابر باشه. در شرایط بالا به پایین قطعا ضرر کننده کسی است که پایین نشسته.
و اینجاست که باید پرسید اگر تاریخ این همه بار هشدار داده، چرا هنوز برخی چشم به غرب دارند؟ چرا تجربه تلخ رضاخان، صدام، قذافی و دیگران برای برخی عبرت نشده؟ شاید پاسخ در غفلت از حافظه تاریخی باشد یا در وسوسه وعده‌های فریبنده. اما آنچه مسلم است این است که ملت ها اگر گذشته را فراموش کنند، محکوم به تکرار آنند. امروز بیش از هر زمان دیگری باید به صدای تجربه گوش سپرد.
این همه تجربه ضربه زدن از سوی غرب ما داریم. عده‌ای هستن در کشور روشنفکران غربگرا، غرب زده، دلباخته غرب. این تجربه ها در مقابل چشم آنهاست، از این تجربه ها درس نمی گیرن. خب اونا دیدن غربی ها رضاخان را آوردن بر این کشور مسلط کردن. بعد هم در دهه 20 همون قدرت ها آمدن ایران رو اشغال کردن، همون ها آمدن نفت رو بردن، همون ها کودت های 28 مرداد رو راه انداختن، نهضت ملی نفت رو به انحراف کشوندن. در یک مدت طولانی دیکتاتوری محمد رضا رو بر این کشور تثبیت کردن و از اون با همه وجود حمایت کردن، این با پشتیبانی و حمایت همین دولت‌های غربی و همین ها بود. خب اینا تجربه های ماست.